الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره فروع مطهریت زوال عین می فرماید: مطبق الشفتین من الباطن وكذا مطبق الجفنين فالمنات في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق. بحث این است که زوال عین نجاست در باطن بدن انسان از مطهرات است. مثلا داخل دهن آدم، داخل دماغ، داخل گوش اگر خون یا نجاست دیگری اتفاق صورت گرفت، به وجود آمد، مجرد زوال عین خون از بن دندان آدم برطرف شد، این زوال عین نجاست مطهر است. و اما در مصداقها بحث و توضیح لازم است. یکی از مصادیق باطن و ظاهر مطبق و شفتین هست، جایی که تطبیق، محل تطبیق دو تا لب آدم، لب بالا و لب پایین که به هم گذاشته بشود، اون قسمتی که به هم گذاشته شده است ظاهر است یا باطن، و همینطور اون دو قسمت از بن مژه انسان که به هم گذاشته شود جزء باطن است یا ظاهر. سید می فرماید که جزء باطن است، و بعد ملاک و منات باطن را هم بیان می کند. می فرماید منات در ظاهر این است که از اون دو مورد، مطبق الشفتین و مطبق الجفنین، بعد از این که روحم تطبیق شود و قرار بگیرد، هر مقدار که ظاهر باشد و دیده شود جزء ظاهر است. هر مقداری که بعد از تطبیق دیده نشود جزء باطن است. مطلب گفتیم و برای شما توضیح هم دادیم، به ذهنتون هم سپردید، منتها عنوان کنید آراء فقها و شرح مسئله. درباره این مسئله که مطبق الشفتین از باطن باشد، سید یزدی می فرماید جزء باطن است. اما از فقهای تاریخ اخیر، سید بروجردی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این قسمت از ظاهر است که رؤیت می شود. آن چیزی که از جسم انسان رؤیت بشود ظاهر است. اما ادله و استدلال فقها در این دو مورد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب که مطبق شفتین از باطن هست و همینطور مطبخ الجفنین جزء باطن انسان هست، از نصوص و روایات استفاده می کند. می فرماید که روایات باب جنابت، روایات مربوط به غسل ارتماسی دلالت دارد بر این که این دو مورد جزء باطن خواهد بود. مضافاً بر این که می فرمایند بر اساس فهم عرف این دو مورد جزء باطن به حساب میاد، اما باطن بودن این دو مورد را اگر بخواهیم از نصوص استفاده کنیم، می توانیم از روایت شماره 8 باب 24 از ابواب جنابت کتاب وسائل جلد 1، آدرس رو عکس گفتم، یه بار دیگه آدرس تکرار کنم، کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب جنابت حدیث شماره 8 می‌فرماید از این حدیث می‌توانیم مدعایمان را ثابت کنیم. مدعای ما چه بود؟ دو موردی که محل بحث هست جزء باطن است. تکرار روایت شماره 8، قال و روی فی حدیث آخر ان الامام الصادق علیه السلام قال فی غسل الجنابت ان شئت ان تتمغمز و تستنشق ففعل و لیس بواجب. اشعار دارد که شستشوی باطن لازم، و بالاتر از اشعار در حد دلیل هم ذیل روایت میرسد. لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن. از این جمله آخر که میفرماید غسل اختصاص و تعلق دارد بر آن مقدار از بدن که ظاهر باشد، نه بر آنچه که باطن بدن است. باطن بدن نیاز به غسل و شستشو ندارد. استفاده میکنیم که ما ظهره یعنی چیزی که به طور مقداری که به طور مشخص ظاهره، و چیزی که به مطبق الشفتین یا مطبق الجفنین باشد ظاهر و قسمت بیرونی بدن به حساب نمیاد و غسلش هم واجب نیست. از اینجا استفاده می شود که حکم مطبخ و شفتین همان طهارت است. دیگه تقریبا هر دو در یک باب و یک محراب قرار دارن، هر دو می شود از یک سنخ. وقتی که مطبخ الشفت این رو گفتیم، مطبخ الجفنین هم جدای از آن نیست، یک باب و یک محراب هستن. اما سند روایت طبق سؤال آقای ترابی مرسله، اما مرسله صدوق هست، مراسیل صدوق مبنایی است. اگر مراسیل صدوق رو که بر اساس بعضی از مبانی مطلقا قبول کنیم، می شود گفت که سند اعتبار دارد. شیخ انصاری به این سند اعتماد کرده است. منتها اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفته بودم که اگر صدوق بگد که قال صادق قابل اعتماده، ولی اینجا قال نگفته، متاسفانه رویه گفته است. وارد وادی سند کرده است. اگر رویه نمی گفت، قاله می گفت، قضیه حل. منتها شده است مرسل صدوق، در حد خودش یک مؤید می تواند باشد. شیخ انصاری در ادامه می فرماید که از غسل ارتماسی هم می شود این مطلب رو استفاده کرد. چطوری؟ در غسل ارتماسی که انسان یک مرتبه بدنش رو داخل آب قرار می دن، روایت می گد یک یجزیه رمستن واحده، در یک رمسه واحده معمولا چشما هم گذاشته شده و لبها هم به هم هست. اون مطبخ جفنین و مطبخ شفتین در حین ارتماس مورد نفوذ و شستشو قرار نمی گیرد، و این دلیل است بر اینکه این دو مورد جزء باطن است و مطاهرند و نیاز به تغسیل ندارند. زوال عین کافی است و تطهیر و تغسیل بیشتر از آن نیازی نیست. روایتی که در باب ارتماس آمده است، کتاب وسائل جلد 1 باب 26 از ابواب جنابت، حدیث شماره 12 صحیحه حلبی، از اون اسناد درجه 1 معتبر، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عیسی عن حلبی عبید الله حلبی، اجلا و ثقات. منتها هاشم پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، بر مبنای ما و شما صحیح است، بر مبنای سید حسن است. روایت می شود حسنه، ما میگیم می شود صحیحه، روایت صحیح است. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ارتمس جنوب فی الماء ارتماست واحدتا اجزأه ذلک من غسله. این تکه اذا ارتمس الجنوب فی الماء ارتماست واحدتا اجزأه ذلک من غسله، یه مرتبه خودش رو داخل آب قرار بدد، هرچند به سرعت هم بیرون بیاد یکفیه، غسل کفایت میکنه. خب در اون وضعیت ارتماس طبیعتا مطبق شفتین و مطبق جفنین زیر پوشش آب و غسل ارتماسی قرار نمیگیرد. معلوم میشود این روایت، از این روایت معلوم میشود که اون دو مورد جزء باطن است. بسیار میره لبها بسته است. سه مورد بود، ما دو موردش رو فعلا بس میکنیم، دو موردش رو بس نمی کنیم. دماغ و گوش ظاهرا در ارتماس زیر پوشش آب قرار میگیره. دو مورد شما بحث میکنیم که خب اونجا رو که آب بگیره که خوب شد دیگه، آب میگیره دیگه، تمام دیگه تخزیر میشد. اگر هم غسل واجب نبوده بازم احتیاطا غسل شده، ضرر که نداره، به سود ماست. خب از این دو تا روایت ایشان استفاده کردن. سید الحکیم نتیجه چه شد؟ شیخ انصاری، کتاب طهارت، جلد 5، صفحه 339، مطلب مطبق شفتین و مطبق جفنین، جفنین از باطن است. یدلنا علی ذلک روایت باب جنابت و روایت مربوط به غسل ارتماسی. این تمام. سید الحکیم احسن، اتفاقا خیلی سوال خوبیه، منتها خدا برای شما حوصله بدهد که چند دقیقه گوش کنید، سب کنید، فقط خوبه فرمایشتون فرمایش خوبی است، خود شما آدم خوبی هستید، فقط حوصله کنید. و اما چون شما دیروز نبودید، اگر دیروز بودید شاید اشکال نمید. بخشش فعلا در کار نیست، اجازه بدید که این تمام بشه. با به حضور شما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک، جلد 2، صفحه 132، می فرماید که این مطلب، یعنی این دو مورد که عبارتند از مطبخ شفتین و مطبخ جفنین، دیگه تکرار نکنن، این دو مورد دیگه، این دو مورد از باطن به حساب میاد، مضافن بر روایت مربوط به غسل ارتماسی که شیخ فرموده، روایتی در باب وضو هم آمده است که این مطلب رو تأیید میکنن. شفتین و جفنین در وضو هم محل ابتلاست. کتاب وسائل، جلد 1، باب 15، از ابواب وضو، صحیحه زراره. سند دیگه صحیحه هست و جایی برای بحث ندارد، البته بازم بر مبنای ما و شما که علی ابن ابراهیم هست. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، جمیعا عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن زراره، قال ابو جعفر امام الباقر علیه السلام: الا احکی لکم وضوء رسول الله. یه سؤالی هست بین جوانها، میگد اختلافی که در وضوء وجود دارد مگه مردم وضوء پیامبر رو ندیدن؟ چرا سنی ها اونجوری وضوء میگیرن ما اونجوری وضوء؟ جواب: اولا على التحقيق ابناء عامه وضو گرفتن در شکل وضو شیعه را معجزه میدونن. البته منتها میگن خب ابو حنیفه اینجوری گفته، خب ما اینجوری انجام میدیم، ولی علت تحقیق اگر دست از آرنج شسته بشد تا سر انگشتان معجزه میدونن. این یه نکته. نکته دیگه است، چرا نداریم سند معتبر صحیحه؟ امام باقر علیه السلام میفرماید وضوی حضرت رسول را برای شما حکایت کنم. الا ادبیات استادی حروف تنبیه هست، آگاه باشید، میدونید، توجه میکنید. به فارسی میشد آیا میگه توجه میکنید که برای شما وضوی پیامبر رو شرح بدن؟ میگه بفرمایید. وضوی پیامبر رو که شرح میده درست مثل همین وضویی که الان ما در توضیح مسائل داریم، با همین شکل. ما محل استشهاد ما این جمله است: ثم امر یده على وجهه و ظاهر جبهته مرتا واحده. آبو که گرفت برای وضوع یک بار به صورتش امرار یعنی مرور داد، همینطوری آبو ریخت. این آب ریختن یک بار معمولا هم آدم موقع آب ریختن چشماشو به هم میذارد و لباش هم به هم میذارد. در این وضوع که آب ریخته بشود از قسمت بالای صورت به طرف پایین صورت، اون دو مورد محل پوشش آب یا زیر پوشش آب قرار نمیگیرند. بنابراین از این روایت استفاده می شود که آن دو مورد از باطن است. آفرین، مطالعه کردیم، ماشاءالله به کتاب مراجعه کردیم، خیلی عالی، خیلی عالی. سید الحکیم به موقع گفتید. سید الحکیم مضافاً بر اون ادله شیخ انصاری که ایشان به شیخ اعظم خیلی احترام خاصی قائلند و مضافاً بر این روایتی که خودشان نقل میکنن، میفرماید مقتضای اطلاق مقامی هم این است که شستن اون دو مورد واجب نیست و بر اساس نتیجه اطلاق کشف می شود که اون دو مورد از باطن است. یعنی اطلاق مثبته. اطلاق مقامی چیست؟
عدم بیان مورد.
آفرین. اطلاق مقامی سکوت مولا، به عبارت دیگر در مقام بیان، آیا عدم بیان در موضع بیان که آقای علیزاده حفظه. مقتضای اطلاق مقامی عدم وجوب شستشوی اون دو مورد، این مقتضا شد مثبت میشد. اثر عقلی آن چه میشود؟ اثر عقلی آن این میشود که اون دو مورد از باطن است. پس اصالت الاطلاق ولی که در شکل مثبت. شما دیگه تا آخر بلد دیدید و از فضلا هستید. چرا این میگم اصل مثبت؟ برای اینکه اصل عقلایی مثبتاتش هم حجت است. اصل شرعی نیست که مثبتاتش اعتبار نداشته باشه، اصل عقلایی است. مثل جدول ضرب حفظ کنید، اصل عقلایی مثبتاتش هم اعتبار دارد. بسیار خوب، شرح اینا قبلا مکرر شد، گفتیم دیگه تکرار نکنیم. سید الحکیم که این مطلب رو فرمودن، بعد می‌رسیم به رأی و نظر سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 224. می فرماید که آدرس دیروز 222 بود، امروز 224. می فرماید که عدم شستشوی این دو مورد یک مطلبی درستی است، اما دلیل بر این مطلب دو چیز است. دلیل یا وجه این مطلب، وجه برای این مطلب دو چیز است: یک دلیل، دو مؤید. دلیل ما سیره است. سیره متشرعه بر این است که در غسل بدن یا وضو معمولا لبها رو هم گذاشته شده است و چشم هم به هم گذاشته شده است. آن دو مورد را شستشو نمی کنند. این سیره است. سیره هر دو شرط و هر دو خصوصیتش رو دارد. استمرار و امضا و اعتبارش قطعی است. این دلیل ما. اما مؤیدی برای این مطلب عبارت است از دو روایتی که درباره بساق شارب الخمر آمده. کتاب وسائل جلد 2 باب 39 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 و شماره 2. خود این باب دو تا روایت بیشتر ندارد. سند رو بخوانیم: محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن سعد ابن عبدالله اهوازی که از اجلا و ثقات است و اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله هم درست است. عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که میشناسید، عن عباس ابن معروف که توثیق خاص دارد و عبدالله ابن سلط که باز هم مورد توثیق شیخ موثق است، عن صفوان ابن یحیی که از مشایخ سلاس هست، عن اسحاق ابن عمار از مشایخ و اجلا و ثقات، عن عبدالحمید ابن ابی دیلم. این دیلمی شمالی هست، از منطقه شمال ایران هست. دیلم جزء مناطق شمال ایران هست. این عبدالحمید دیلمی الان الان دیلم کجاست؟ نه بوشهر نیست، شما بوشهر نیست، خاطر کن همین منطقه لاهیجان و سیاهکل که می شود از استان رشت گیلانی می شود تطبیق کردید آقای. این خب می دونستم که دیلمی شما، این قد می دونستم که دیلم از مناطق شمال هست. نه اون نیست، نمی دونم. این عبدالحمید متاسفانه در بحث رجال یک مورد یا یک وصف یا یک توثیق ندارد. حالا آقای شاب خوشحال شد که بوشهری نیستی، اصلا توثیقی ندارد. لذا سیدنا آمد و این روایت رو مؤید گفت. ببینید نکته ها را استفاده کنم و حرفایی که ما میگفتیم از بیان خودشون استفاده میکنم. در بحث اصول که ایشان بحث میکنن، روایتی که سندش ضعیف باشد که علم یکن شیء مذکور سقط، اما اینجا خود ایشان میگد با دو مؤید. پس روایتی عنوان روایت داشته باشد، هرچند سند توثیق درست و کامل نداشته باشد، در حد مؤید میتوند باشد. روایت دوم را هم بخوانیم که سندش برای ما معلوم بشود و تمام. روایت دوم هم سند کاملا درست، عنه عن محمد ابن الحسین عن ایوب ابن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان عن الحسن ابن موسی الحناط. این راوی را میشناسید، حسن ابن موسی الحناط هم متاسفانه نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام دارد و نه مدحی دارد. برابر این دو تا روایت، اون هم در انتهای سند که از امام نقل میکنن، هیچ گونه توثیق ندارن. روایت از نظر سند علی ظاهر ضعیفه. یه راهی دارد و اون این است که مرویون عنه صفوان که از مشایخ ثلاث هست، یادتونه دیگه چند نفر بودن؟ سه نفر، صفوان بود و ابن ابی عمیر. این سه نفر مراسیلشان کلمسانیده، از هر کسی که نقل بکنن معتبره، ولی نقل بلاواسطه معتبره. اینجا صفوان از همین حسن ابن موسی و از همین دیلمی گویا نقل کرده، اما با یک واسطه. اگر بدون واسطه بود با مشکلی نداشتیم. بنابراین روایت از نظر سند اعتبار کامل ندارد، اما دلالت این روایت دلالت درستی است. متن روایت اولی این است: قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل یشرب الخمر فیبصق فأصاب ثوبی من بساقه قال لیس بشیء. خدا نکند آشنای شارب الخمر دارد آقا، و بعدش هم باش احوال پرسی میکنند، در ضمن احوال پرسی آب دهنش به لباس یا به صورت این دوستش اصابت میکنند. چه حکمی دارد؟ آقا میفرد لیسه بشه، نجس نیست. متن روایت دوم هم خوانده بشود، باز هم از ابا عبدالله علیه السلام، عن رجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه فیصیب الثوبی. شارب الخمر است و همینطور با دهنش به اصطلاح ور می رود یا عطسه و سرفه می کند، ذرات آب دهنش به لباس رفیق و همراهش اصابت می کند، آیا نجس می شود؟ آقا فرمود لا بأس، اشکال ندارد. مدلول مطابقی این روایت عدم نجاست بساق شارب الخمر است، اما مدلول تزمانیش چه می شود؟ مدلول تزمانیش این می شود که مطبق و شفتین از باطنه. چرا؟ چون شارب الخمری که خمر شرب میکند به طور طبیعی لباش آلوده میشود و اگر از باطن نباشد با خمر نجس شده، ظاهر که نجس میشد با اصابت نجاست دیگه، و اونو با ساق دهنش که نجس شده الان به جای دیگه اصابت میکنه باید نجس باشه. معلوم شد؟ یه بار دیگه دلالت مطابقی چه بود؟ با ساق شارب الخمر نجس؟ نجس؟ نبود، نیست. دلالت تزمانی ما مطبق و شفتین باطنه. چرا؟ چون که شارب الخمر وقتی که شرب خمر میکند مطبق شفتینش با خمر آلوده شده است. اگر مطبخ و شفتین از ظاهر بدن بود بساق نجس بود، چون خمر نجاست بیرونی است و اون مطبخ شفتین هم ظاهر بدن بود نجس شده بود، بساقی که با اون قسمت مطبخ و شفتین وصف است متنجسه، باید محکوم به نجاست می شد. الان که گفت از محکوم به نجاست نیست کش می شود که مطبخ و شفتین از باطن است. با یک دلیل و دو تا مؤید ثبت این که مطبخ و شفتین و مطبخ و جفرین جزء باطن است. مطلب تا اینجا تمام. اما تحقیق دیروز اشاره کوتاهی به عمل آمد. چه بود تحقیقی که اشاره‌ای که به عمل آمد اگر یادتونه چه بود؟ گفتیم که این مطلب از موضوعات است. آقای باقری که سوال کرد و خودش رفت، گفتم سوالش درسته؟ درسته. از این روایات هر قد استفاده بکنیم در حد یک مؤید و استحسان است. روایات تصریح یا ظهور ندارد، پس دلالت در حدی نیست که ما با آن بتوانیم اعتماد کنیم در جهت اعلام حکم. نتیجتاً خود مطبخ و شفتین یا ظاهر و باطن بدن جزء موضوعات عرفی است، باید از عرف سوال کنیم. اگر عرف جواب نداد به طور طبیعی بس کشیده می شود به احتیاط. احتیاط میشه جزء احتیاطات واجب، چون که یقینی به اشتغال ذمه اجمالی داریم، باید یقینی به براءت ذمه پیدا بکنیم. نتیجتاً مسیر استدلال ما با مسیر استدلال فقها به یک حقیقت منتهی می شود و آن این است که مطبخ و شفتین، اونها می گویند مطبخ و شفتین شستشوش واجب نیست و محکوم به نجاست نیست بر اساس نصوصی که دارند، با اساس نصوصی که مورد استفاده قرار دادن، نصوصی که در اختیار دارن. نتیجه و فتوا از سوی فقها این شد که مطبخ و شفتین شستشوس واجب نیست، چون جزء باطن به حساب میاد. سید یزی هم همین مطلب رو گفت. ما هم میگیم از لحاظ ادله هرچند همین باشد، ولی که چون که ادله تصریح ندارد، نه تصریح که ظهور هم ندارد، در نتیجه احتیاط این است که باید شفتین و مطبخ جفنین شستشو بشود، از اف که در غسل ارتماسی و در وضو منطقه اونقدر وسیع نیست که تحت نفوذ آب قرار نگیرد. آب اگر پر حجم باشد، اون دو مورد زیر پوشش آب قرار میگیرد. لذا آدمی که غسل ارتماسی میکند، بیرونیا چشاش قرمز شده، آب نفوذ میکند، هم در مطبخ شفتین و هم در مطبخ جفنین. احوط با احتیاط وجودی این است که این دو مورد هم باید زیر پوشش غسل و غسل قرار بگیرد. و هو الاحوط وجوبا و الله هو العالم. فرع بعدی، حکم نجاست وارد از خارج در داخل دهن و دماغ چه خواهد بود؟ انشاءالله فردا. سلامتی آنزا، سلامت خرد کنید.